Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. برهان نظم، اگر چون چه به برهان امکان یا برهان حرکت یا برهان حدوث برنگرده، ذاتاً توان اون را ندارد که مبدعی به عنوان واجب الوجود اثبات بکنه. چه این که برهان حرکت به برهان حدوث هم مادامی که به برهان امکان برنگرده، توان اثبات ذات و واجب رو نداره. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر ما با برهان امکان، حالا امکان فقری یا امکان ماهوی یا با برهان صدیقین واجب الوجود اثبات کردیم و بعد خالقیت او را اثبات کردیم که او خالق است، برای اینکه اگر چیزی واجب نبود حتما به واجب محتاج است، هم واجب ثابت شد و هم خالق ثابت شد. نظم را از دو راه میتوان فعل همون واجب خالق دانست. بیان ذلک این است که خود نظم به نوبه خود خلقت است. این یک حد وسط. حد وسط دیگر رو تلازم است. اما برهان اول که حد وسطش این است که خود نظم خلقت است، چون نظم ایجاد رابطه است بین اشیا، ربط دادن بین اشیا یه نحوه آفرینش است. اون پیوند ممکن است واجب طلب می کند و اگر ثابت شد که واجب موجود است، واحد است و همون واجب خالق است و خالق غیر از او نیست، ربط بین اشیا که عبارت از نظم است، اون هم ممکن است مخلوق است و خالقش واجب تعالی است. این تحلیل معنای نظم ما را به خلقت میرساند. برهان دوم رو تلازم است و تبیین تلازم آن است که اگر خالق شخصی باشد و ناظم شخصی دیگر باشد، اون که می تواند بپروراند، اون که می خواهد بپروراند، اون که نیافرید و خبر ندارد. اگر خالق الف باشد، یعنی موجودی به نام الف، اون ذرات را و این اجزا را آفرید، با بخواهد اینها را منسجم بکند، با که خالق این اشیا نیست، از ذات اینها، از صفات اینها، از درون و بیرون ها هیچ اطلاعی ندارد، و بخواهد بین اینها یه نظم متقن علمی ایجاد کند، این مقدورش نیست. الان ما وقتی وارد کتابخانه شدیم، این کتابها را علم میدونیم. وقتی در محضر علما و دانشمندان نشستیم، اینها را عالم میدانیم. چرا؟ برای اینکه گوشه‌ای از اسرار عالم را اینها فهمیدن، در صورتی که اندیشه و ادراک اینها مطابق با واقع باشد. اینها که عالمند، برای آن است که صور علمی اینها مطابق با ماهو الواقع است. اگر چنانچه اینها عالمند و اندیش صور ذهنی اینها علم است، پس متن خارج اولا و حق است بن یکون علما. و این نظام متقن علمی را کسی میخواهد بپروراند که از دو طرف و دو حاشیه این ربط هیچ خبری ندارد. اون که آفتاب را نیافرید، زمین را نیافرید، بخواهد گردش اینها را طوری تنظیم بکند که فصول چهارگانه بر اساس معادلات ریاضی بگردد و اقوات مردم تأمین بشه، شدنی نیست.
توی حد نفسه که لولا اون مسئلهی که ما اسنینیت رو نفت بکنیم و برهان توحید داشته باشیم، خود این فی حد نفسه مشکلی نداره که ما نظم رو به ناظمش ارتباط بدیم و خلق رو هم به خالق،
عیب نداره.
و اگر ما
اگر این اجزا را دیگری آفرید و شخص دیگری بخواهد این اجزایی که خلق نکرد، از کنه اینها خبر ندارد، از لوازم ذاتی اینها خبر ندارد، از اجزای ذاتی اینها خبر ندارد، اینا رو بخواهد نظم متقن علمی بدهد مقدورش نیست.
همون که حالا ما بگیم اینجور ندارد، نه خب از کجا؟
چون خالق این نیست که،
چون نباشد دلیل نیست برای که حتما باید خالق باشد تا این روابط اینها رو و علم نسبت به این نظم رو داشته باشد. ممکنه کسی بگه همونم اشراف داره بر همینها، درسته کس دیگه خلق کرده، مثل خیلی چیزا که دیگری ساخته دیگری اشراف داره، کاملا تارکودش رو میدونه.
یعنی این امکان داره واجب ثابت شد بعد از فراغ، این که واجب الوجود بیش از یکی نیست، چون برهان نظم و علم و اینها بعد از مسئله توحید است. نظم طبیعی در بحث این است که اول ثابت میکنن واجب موجود است، بعد ثابت میکنن که واجب واحد است لا شریک له، اونگاه به اوصاف دیگر میپردازن. اگر ما در مسئله توحید ثابت کردیم که تنها مبدعی که هستی او عین ذات اوست یکی است ولا غیر، دیگری هرچه هست به او متکی است دیگر.
اگر پسیم این ها میدیم که به طور کلی ماتریالیست ها و مادگره ها معتقده به واجب الوجود هستن که اون اصل ماده است، اون رو اونا به قول معروف گفتش که یکی رو با دلیل یکی رو با اصل، اون که خودشون قبول دارن اصل ماده رو و میگن این بوده و از ازل هم بوده، علت هم نداره و از زانشون میگن که مادگره و ماتریالیست. دیم تو که واجب الوجود قبول داری، ما با برهان نظم علم و تدبیر را ثابت میکنیم، پس مجموعاً واجب الوجود دیست که عالم و آگاه.
البته او اگر قبول بکند که یک موجود واجب ضروری ازلی ما داریم، باید صفاتش هم بپذیرد که او حرکت ندارد، تغییر ندارد، چون هر
ماده رو که میگن واجبه، چون اینا
اینا ماده فیزیکی رو میگن نه ماده فلسفی.
بالاخره اینا قائل به واجب الوجود، یعنی موجودی که لا علت له هستن،
یعنی چون اتفاق است. اون جور که اینا قبول دارن، اگر انسان رو همون مبنا بخواد پیش بیاد، ببیند در قدم های دوم سوم به مشکلی برمیخوره. اینا ماده فلسفی که قائل نیستن، ماده فیزیکی قائلن. ماده فیزیکی یه شیئیست هر لحظه به صورت‌های دیگه در میاد، ما همش ثابتی نخواهیم داشت.
اصل تغییر به قول ما ثابته،
خب اون امر ذهنی است.
اونها صحبت بکنید،
از امر ذهنی است اصل تغییر ثابت است.
برای یک موجود متغیر همیشگی داریم،
بر گاهی انرژی است، گاهی جسم است، گاهی
بالاخره یک در این زیگزاگی یک اصل مسئله ثابت در کل این.
نه دیگه، ما ثابت نداریم مگر امر ذهنی، یا باید ماده فلسفی قائل بود که اینها قائل نیستن، یا باید بگیم جامعه ذهنی دارن که اگر ذهنی نباشه و انسانی نباشه ما جامعه ذهنی نمیشه.
اصل الواقعیه که ما میگیم اونا قبول دارن.
خب واقعیت مطلب دیگه است. بله،
الواقعیه رو خود اینها معتقدن که ازلی و لم یزلیه و نه. علت هم نداره.
نه،
یعنی اون چرا که ما راجع به واجب الوجود میگیم، اونا راجع به اون میگن، الا اینکه شعور براش معتقد نیستن. ما با برهان نظم میگیم شما اصل این رو قبول دارید، برهان نظم هم در کار هست، پس اون واجبی که تو میگی این نیست، باید بشه.
ابن اگر چون چه اون واجب با تطورات خود کار نمی کنه تا بشه مبدع قابلی، بلکه واقعا با منشآت خود کار بکنه، بله میشه تطبیق کرد. اما اگر اون ماده را که ناقبول دارن میگن با تطوراتش مبدع پیدایش این نظام کیهانی است، باید این مشکل دار، این مبدع علت قابلیه قبول دار.
ما جو از اونها توقع نداریم که واقعا واجب الوجودی که معتقد بشن واجب الوجودی ثابت. اونا اصل یک واقعیتی رو پذیرفتن که موجودیست علت نداره.
بله،
به این رسیدن قطعا که یک موجودیست علت نداره، ولی زام بهشون میگن ماتریالیست و ماده گرا. به اصل الماده، حالا اعم از انرژی و اونی که ما میگیم، اونی که در خارج هست، میگه این واجب الوجوده، از ازل بوده، علت هم نداره.
خب آخر گاهی جسم است، گاهی حرکت است، گاهی نیروست، گاهی
درست، اما یک الواقعیتی که علت ندارد در خارج هست،
اون میشه امر ذهنی. اگر واقعا اینا برهان صدیقین را به اون معنایی که تقریر شده بپذیرن خوبه.
اینا ماده رو میگن،
ماده رو که میگن،
مادگرا میگن من شک دارم. راسل رسما حرفش اینه،
میگه
من در این اندیشیدم که همه چی که خدا خلق کرده خدا را که خلق کرده، ولی خدا قبول ندارم. ولی کن این بالاخره مبتلاست به یک مسئله ای که او واجبه و علت نداره، که اصل ماده است. یعنی ناچار باید او همچی حرفی رو بزنه.
بله، او باید توجیه بشه به این که ملاک علت داشتن موجود بودن نیست. ملاک علت داشتن امکان فقریست یا امکان ماهویست مثلا، نه اینکه شکشه چون موجود است علت میخواهد، بلکه چون ممکن است علت میخواهد.
عرضم این است که اصلا اون خودش مبتلای به یک واقعیت لا علت له باید بشه.
بله،
اگر خدا را هم قبول نکند باید معتقد بشه که یک واقعیتی در خارج هست این علت نداره.
خب حالا این واقعیتی که در خارج هست و علت ندارد، با تحرکش نظام کیهانی پدید می آید یا با تحریکش؟ یعنی او انشاء می کند یا به این صورت در می آید؟
اصلا اونا اگر بخواد به حساب حرف اونها ما برسیم، در حقیقت اون چی که در خارج نموده یه واقعیتی.
خب
تحرک، یعنی در
اگر تحرکش باشه یعنی مشکل حل نمی کنه.
اینها نموده یک واقعیتیه که هر لحظه به شکلیه.
خب اگر اون باشه که حرف بلندیه، ولی بعید اینا یه همچه حرف بلند رو بزن.
بالاخره اینا با تحول و تحرکشون میگن یه تعدادی از این اتم ها این طرف میاد یه چیزی میشه، یه تعدادی طرف دیگه میاد یه چیز دیگه میشه. ولی انقدر هست که اینا حتی میگن تعداد اتم ها هم ثابته.
تعداد اتم ها ثابت باشه
از مشکلن. یک واقعیت ثابت ما داریم، ولی بگیم خود اتم ها منتها اینا با جنبش و جوششی که تحلیل دارن و ترکیب
و با تحرکشون کار پدید می آید، میشه مبدع قابلی ازلی. ما یه مبدع فاعلی ازلی میخواد.
در واقع بر می گرد
علت فاعلی رو قائلن که میان ماده است،
اون علت قابلی در میاد دیگه. اگه واقعا اون چرا که ناقائلن انشاء میکنه می آفریند، بله میشه تطبیق کرد. اما اگر نه، میگن می گردد و این چنین می شود پدید می آید.
کی می گردد؟
خود او می گردد.
خود او ثابته. یعنی اینا معتقدن او علت نداره.
او میگن متحرک است، گاهی انرژی است، گاهی اتم هست، گاهی حرکت هست.
میدانم، میگه اینها معتقدن یک اصل قدیم ثابت لا علت له در خارج هست، منتها تطور داره، با تطور او اشکال پیدا میشه و واقعیات مختلف.
به عبارت دیگر اینجور میشه که همونطور که ما میگیم که بالاخره باید به یک بذاتی برگرده و به اونجا که رسید دیگه لم یا علل هست، این تحرکاتی که در ماده ما میبینیم تحولات، سرانجام برمیگرده به اون ماده آغازینی که خود متحرکه و تحرک هم ذاتی او هست و ذاتی شیء هم لم یا نه که از جای دیگه محرک بیرونی
ذاتی شیء لم یکن معللا، یعنی لم یکن معللا به علت زائدت علی ذات، نه که لم یکن معللن، وگرنه همه ذاتیاتی که مادون واجب است معلل بالواجبن. مثلا فرض بفرمایید ذاتیات معنای لوازم ذات، زوجیت اربعه، زوجیت اربعه معلل به علت زائد نیست، وگرنه معلل است به علت خود اربعه.
بر این اساسه که ما یک علت بیرونی قائلیم در رأس همه به اونجا مستنده، اما اون کسی که غیر از اون ماده آغازین چیزی رو دیگه فوق نمیدانه،
خب ایشون باید این سوال رو جواب بده.
ما منتهی میشیم به اون محرک و اونجا رو رأس میدونیم، ایشون میگه خود اون ماده‌ای که تحرک داره تحرک ذاتی او هست، به چیزی دیگه معتقد نیست.
تحرک که ذاتی شد میشه حرکت جوهری، اگر حرکت جوهری شد میشه عین وجود، و این وجود اگر ذاتی او بود میشه واجب الوجود، و اگر چون وجود ذاتی او نیست وجود میشه ممکن وجود، حرکت برای یک ممکن وجود ممکن وجود است. این که میگن ذاتی و شیء لم یکن معللا، این لم یکن معللا به علت زائدتا علی الذات.
البته اینا حرکت رو معلول میدانند بر حسب اون نظام دیالکتیکی که از هگل میگیرن، میگن حرکت معلول همون تز و آنتی تزه.
بسیار
خوب. در حقیقت اون چی که در ذات اینها هست همون نهادی است که اولی داره.
اون تضاد درونی، بله اون تضاد درونی عامل حرکت است. بسیار خوب.
خود اون ذاتیه.
یعنی در واقع این یک ذاتی است که این طوری است که عدم خودش رو میپروراند و معلول حرکت هم معلول این.
بله بله.
پس در حقیقت حرکت هم معلول شد.
بسیار خوب. حالا باید نقل کرام کرد در اون آنتیتز، یعنی اون تضاد درونی که زمینه برای سنتز فراهم میشه، اون آیا هستی او عین ذات او است یا نه. حالا اگر ما رسیدیم به چیزی که حرکت عین ذات او بود، مشکل رو حل نمی کنه.
حرکت معلول اینه.
بزا. حالا این تضاد، این تضاد، تضاد بودن اینها، ناسازگاری اینها عین ذات اینهاست. اما یا هستی اینها هم عین ذات اینهاست یا نه، این رو باید پاسخ بده.
اون میگه، اون میگه بله، اون یه هستیش عین ذات خودشه.
هستی که اگر عین ذات او بود چطور خود این شی که تازه پدید آمد، یعنی این شی تازه پدید آمد، قهرن تضاد درونی او هم تازه پدید آمد. قبلا چیز دیگر بود، یه تز بود، یه آنتی تز بود، بعد شده سنتز. این سنتز زمینه برای تز و آنتی تز و سنتزی دیگر است. پس ما نه تز ثابت داریم، نه آنتی تز ثابت داریم، نه سنتز ثابت داریم. هر روز اینها
اینا شؤون او حسن او ثابت
او امر ذهنی است. اگر یه واقعیتی رو بپذیرن که اون منزه از تز و آنتی تز و سنتز است.
اونا صوفیست نیستن.
نه بسیار خوب. واقعیت خارجی قائلن. واقعیت خارجی هم علت مادی تحویلشون میده، نه به علت فاعلی. اگر واقعا بپذیرن یه چیزی که هستی او عین ذات اوست، یعنی واجب الوجود است نه واجب الحرکه.
حرف اونا که اون علت فاعلیه، میگن اوست میسازد.
اونا خیلی هاشون خیلیشون بین علت فاعلی و قابلی فرق نمیذارن، یعنی میگن با حرکت اینجور در میآید.
یعنی ما نمیتوانیم اونها را بر این مسئله مفهمشون بکنیم که تو معتقد به یک واجبی هستی قهرن که علت نداره.
واجب رو اول ما به عنوان مبدا تصوری باید با هم به توافق برسیم که واجب الوجود یعنی
چی. علت نداره.
بسیار خوب. یعنی اونی که هستی محض است.
علت هم نداره.
هستی محض است و این علت نداره.
از اول دوامون میشه هیچی نمیپذیره.
خب
اونی که هست در خارج، اونی که واقعیته،
این که علت نداره رو تصادف هست علت. یا چون هستی عین ذات اوست
نمیدونیم. یه چیزی هست علت هم نداره.
این باید اول قدم ثابت بشه، آیا چون علت نمیخواهد یا ندارد.
او علی ای حاله میگه که من نمیدانم، این رو من یافتم، این هست.
خب حالا
این هست و علت هم نداره. ما نمیتونیم اینا ملزم بکنیم که تو معتقده به واجب الوجودی قهر.
ما چون علت نداشتن در اثر علت نخواستن است. یه وقت است که علت نداشتن در اثر انکار علیت است.
نخواستن تکوینی
بله. یه وقت است برای اینه که چون نظام علی رو منکر است، از این جهت علت ندارد. یه وقت نه، نظام علی حق است چون خودش علت و علل است و علیت عین ذات اوست، علت طلب نمی کنه. نوعه برگشت اینها به علت مادی و علت قابلی است.
با اینکه اینها اصل علیت را پذیرفتن و معتقدن این اصل ماده علت نداره،
ها یعنی ماده دیگری نبود که با تطوراتش این پدید
یعنی
بیاید.
یعنی ما یک بحث جدلی با اونها میتوانیم بکنیم.
نه ما اصلا بحث
معتقد به واجب الوجود هستیم.
ما در بحث علیت باید عنصر اصلی علیت را به علت فاعل و غایی بدیم. علت ماده واقعا نقشی ندارد. همونطور که تو بحث‌های غرب ملاحظه فرمودید، ما وقتی یه قدی جلوتر رفتیم می‌بینیم بساط ماده و علت مادی کلاً رخت برمی‌بندد، در این نظام علی محفوظ است. اونها بحث را در مدار علت‌های قابلی و نظام قابلی و تطورات ماده طی می‌کنند. اگر یه چیزی علت نداشت، از اون اول باید برای ما مشخص بکنند.
یه اشکال دیگری بر اینها که شما نظام علی را درست تصور نکردید و شما نظام علی را در نظام قابلی پیاده میکنید و علت در نظام فاعلی و غایی است. یه اشکال دیگری است.
نه، ما از اول در نقطه آغاز بحث که میخواهیم وارد بشیم که مبادا اثناء بحث اون وقت به نتیجه نرسیم، از اول مبادی تصوری بحث رو معمولا مشخص میکنن که نظام علی اساسش به علت فاعلی و غایی است. شما که نظام علیل قبول دارید، بعد میگوید اون موجود ازلی علت ندارد، برای آن است که خود این علت است، علت فاعلی است و منزه از نیاز است، یا علت ماد یا علت ندارد برای اینکه نظام علیل قبول ندارید، یا علت ندارد یعنی علت قابلی ندارد. چی میخواد بگید؟ اگه بگن علت ندارد یعنی علت قابلی ندارد، خب ما هم بگیم مادت المواد علت قابلی ندارد دیگر، برای اینکه مادت المواد را هم فیلسوفی که ماده را میپذیرد میگه هیوله اولم علت ندارد، یعنی علت مادی ندارد. پس علت نداشتن مشکل را حل نمی کند. این تبیین مبادی تصوری بحث برای این است که وسطها ما از نتیجه دور نمانیم. اگر اون مبدا آغازین علت ندارد، برای این خود عین علت است، برای اینکه علت فاعلی است و برای اینکه نیاز ندارد علت ندارد، یا نه علت قابلی ندارد. اگر واقعا پذیرفتن او خودش علت العلل هست، اومد خیلی از مسائل رو میشه حل کرد.
ما با اونها بخوایم یه مباحثه برهانی بکنیم، اما از بخونم جدلی برابر اون چرا که او قبول دارد مقبول خود اون رو ما بگیریم، خود اون رو ملزمش بخونیم که تو چاره نداری الا این که به واجب الوجود باید معتقد باشی و هستی. یعنی بگیم ناخودآگاه تو واجب الوجود را پذیرفتی، منتها در این گرفتار هستی که باید واجب الوجود شعور داشته باشه، حکمت داشته باشه. اینم ما با برهان نظم درست میکنیم.
خب حالا اگر
بالاخره میرسه به جایی که واجب الوجودش بشه مادی.
بله،
واجب مادی.
خب اما این دو تا برهان را قرآن کریم تشریح کرد، یعنی بعضی این که صبغه عقلیش تثبیت شد، قرآن کریم این دو تا برهان را که حد خالقیت است و حد وسط دیگری تلازم، این رو بیان میکنه. چون مشرکین حجاز و سایر وثنیین اینا به شرک ربوبی مبتلا بودن و قرآن کریم برای توحید ربوبی از خالقیت حد وسط میگیرد، میگد که اونی که خلق کرد باید بپرورد. مگر خود قبول ندارید که خدا اینا رو خلق کرد؟ میگن چرا. میگن پس چرا در ربوبیت مشرکید؟ این تلازم برای چیه؟ برای این که اونی که خلق کرد از اجزا با خبر است، او باید بپروراند، و اگر اون که خلق کرد نپروراند، اون که میخواهد بپروراند اونم که خالق نیست، اونگاه چگونه نظم ربوبی پدید میآید؟ این دو جور تقریر میشود. یکی برای اینکه ربوبیت ایجاد روابط است، به خلقت برمیگردد مستقیما، این میشه جدال احسن. شما که میگید خدا خالق کل است، روابط هم که مخلوق است، پس خدا خالق روابط است، پس میشه نزد. یا روی تلازم ربط با خلقت، اگر خدا خالق است، این عناصر اولی و زیربنا را خدا خلق کرده است، تنها کسی که توان برقراری ربط به این هاست، او هم خالق خواهد بود. این دو
خب این باز احساس میشه که به این تلازمی که ما میخوایم اثبات بکنیم بین خالق و ناظم، فرمودید که باید حتما ما بریم سراغ برهان توحید.
حالا مثلا فرض کنید یه گیاهی بر اثارش برای درمان یه بیماری خوب است، یه بیماری از جای دیگر آمد که این شخص از کنه او بیخبر است، گیاه را هم یه کسی دیگر آفرید که این بیخبر است، اومد این بخواد نظم علمی برقرار کند که اثاره این گیاه داروی اون بیماری است، اخوان شدنی نیست.
چون الان وضعی اینه که دیگری گیاه رو خلق کرده، ولی تشخیص
کشف میکنن، نه ابداع بکنن،
همون کشفی که میکنن
کشف میکنن در دیگر
مسئله درک
کشف، یعنی کشف میکنن کار اون ناظم و رب را،
یعنی کسی دیگه اصل رو خلق میکند ولی نظم رو در واقع کسی دیگه پی میبرد،
دیگری پی میبرد.
مشکلی نداره که ناظم این،
نه دیگری پی میبرد نمیسازد.
خب در این مثال پی میبره، اما در بحث
همه جا همینطور است.
امکان منظور اینه که این فی حد نفسه ممکن که آفریدگار کسی باشد و ناظم کس دیگر.
آخر وقتی
خود این برهان
توحید رو ما قبول کردیم دیگر، چرا دیگر؟ چون بحث این است که واجب واحد است ولا شریک له، وقتی واجب واحد شد لا شریک له، ما سوای واجب مخلوق او هستند، ما کسی نداریم در جهان که مخلوق واجب نباشد. روی این بنا پس کل نظام حتی اون ناظم رو هم این واجب آفرید.
در میاد به اون راه اولمون، یعنی نظم رو مخلوق گرفتیم.
نه قبل از این که قبل از این دو راه، اونا زیربناهای اولی بحث بود، یعنی واجب موجود است یک، واحد لا شریک له این دو. اگه واجب واحد بود و لا شریک له، پس ما سوای واجب هر چه هست و هر که هست مخلوق است. این زیربنا اولی بحث. حالا بیایم ببینیم که آیا در این فضا ممکن است که خدا خالق کل باشد، این بدنها را خدا خلق کرده باشد، دیگری بیاد نظم برقرار کند؟ میگن این شدنی نیست. این به دو برهان، برای اینکه نظم یا ایجاد رابط است، اون کون ناقص ربط است در حقیقت. این به خیر، چون همون طوری که وجود رابطی و رابط نفسی محتاج به خالق است، وجود رابط هم موجود به خالق است، همه برهان در او هم جاری است. خل ربوبیت و نظم در حقیقت ایجاد ربط است بین اشیا، خودش نحوی از خلقت است و خالق کل همون واجب است. این یکی. ثانیاً از جای تلازم، دو تا شیء را که کنهش مجهول است برای یک شخصی، این بیاد بین اینها نظم عالمانه متقن مستمر برقرار کند، مقدورش نیست.
این فی حد نفسه اشکالی نداره، این نفی عقلی نداره،
چون خودش که خبر نداره،
خلاف عقل باشه
خودش خبر نداره که
خبر میشه، چه
از کجا خبر میشه؟ پس مأمور است از طرف او که نظم ایجاد بکنه، میشه جز مدبرات امر.
یعنی خودش بی حد نفسه علم به این داشته باشد، این گیری نداره، خود این عالم باشد.
چون آخه فرض در این است که چون فرض در این است که برهانی که واجب واحدون لا شریک له، خود این ناظم میشه مخلوق او، بعد خود این ناظم را او عالم کرد، قهرم میشه جزء مدبرات امر و لا بعثه به.
نه
قرار از اینه که این همین خود این اگر بخواهد یاد بگیرد، چون ذاتش مخلوق اون هست، وصفش هم مخلوق اوست، او باید یادش بدهد دیگر. دو تا برهانی که اون قبل نقل شد برای اینکه نظام علمی است، یکی این که ما با علما و دانشمندان میگیم عالمان، برای اینکه اینا گوشه ای از اسرار عالم را پی بردن، تازه در صورتی که علمش مطابق با واقع باشد. چطور اینها که گوشه ای از اسرار علم و واقع را پردن، و تازه علم اینها علم حصولی است، یه مقدارش هم خطاست، اینها اندیشه هاشون نظم عالمانه دارد و متن خارج نظم عالمانه ندارد. این متن خارج کار یک مبدع فاعلی است، قهرن او هم علیم است هم قدیر. دوم این که اصل علم را خدا آفرید، یعنی همون مبدعی که انسان هستی داد، علم را هم او آفرید دیگر. چطور علم آفرین عالم نیست؟ این حقایق مجرده را او خلق کرد دیگر. همونطوری که زمین آفرین قادر است، سنگ آفرین قادر است، دانش آفرین هم عالم است دیگر. این دو تا برهانی بود که تو اون هفته قبل شد. حالا یه مطلب دیگری که باید عرض کنیم،
این نظمی که ایشون در واقع مطرح میکنن، مثل نظمهای در واقع به یه تعبیر گویا مکانیکیه، ولی نظم حقیقی که ما در جهان داریم نظمی است که خارج از خلقت شی نیست، در واقع کیفیت خلقت اوست.
بله،
به عبارت دیگه اگر فرض کنید یه گیاه رو ما ملاحظه بکنیم، خلقت گیاه همان و نظمش هم، یعنی کیفیت خلق معلوم است. بله، چیزی خب نه اون که از حقیقت این باشه، تا این که مثلا اگر فرض کنید ما با یه برهان آمدیم اثبات کردیم اصل خالقیت رو، نظم رو هم اثبات کردیم، اینا رو هم نیاد در واقع.
بله، منظور اینه که این به لوازم خود شی برمیگردد، این یکی. اون وقت جمیع اشیا با هم مرتبطن، اون هم به لوازم اشیا برمیگردد، این دوتا. یعنی یک گیاه در کار خودش یه ساختار منظمی داره که در این جز لوازم وجودی اوست، یک. و هر بیماری که در هر گوشه عالم اتفاق بیفته با اثرهای این گیاه هم یه رابطه‌ای داره، این هم یک جزء. این نظم هماهنگ و منسجم که مجموع را یه واقعیت میکند، این مال کار کسی است که روابط اینها را هم ایجاد کرده است. حالا یک گیاه یک ذاتیاتی دارد و یه لوازمی دارد که کیفیت خلقت خود اوست، این نظم ساختار درونی او. اما همه چیز به همه چیز در شرایط خاص بسته است، تا یک نسیمی نیاید و تا ابری از در کنار مدیترانه حرکت نکند، تا سرعت ابر فرونجا نرسد، هرگز بارشی برفی تگرگی نمی آید، فرونگی هم سبز نمی شود. اینا به هم مرتبطن، ربط خود این اشیا. او هوبرد از یوز جیلک و من از سما کذا صحاب مطر صحاب می آورد کذا ارسن ریاها لواقه کذا، این نظمی که بین یه تکه ابری که در مغرب است با رشد یه گیاهی در شرق است، این دستور میده این از اون اقیانوس برخیزه به صورت یه بخار در بیاد، بعد به ابرها دستور میده آرام آرام ای رو ببر، اگه تابستان است این ابر مایه ندارد تندتر ببر، زمستان است پر آب است سنگین است آرامتر ببر، تا برسه بعد شش ماه فرونجا بباره و فرونجا گیاه سبز بشه. این نظمی ریاضی که دو طرف عالم به هم دوخته است کار یه واحده.
این باشه که بهتر، این به راحتی نظم ناظم رو
پس اون ناظم
اگر ما بخوایم از این طریق یعنی در حوزه علم یعنی از نظم
اون ناظم باید همین خالق باشد
خدا رو اثبات بکنیم، این به راحتی خود ذات رو به طریق اولا اثبات میکنه.
خب این
اونش هم یعنی در صفات هم همینه، یعنی اگر اونجام تتمیم نشه با اینکه برهان
توحید
رو ما از این طرف بیاریم جهاد دیگه اصلش... کنیم اثبات. خب اگه این باشه چه فرقی میکنه که حکیم سالم اینه که حکیم در مسئله صفات با اینکه واسطه میخوره و حلقه مفقوده هست در صفات باری از نظم استفاده میکنه، اما تحاشی داره که در مقام ذات بیاد سراغ برهان نظم.
برهان
یا نظم... در هیچ کدوم نباید بیاد یا در هر دو نمیدون.
در برهان نظم چون بعد اینکه ثابت شد که با برهان امکان فقری یا امکان ماهوی که یک واجب داریم، این یه مقدمت لم یک نتیجه و واحد هم هست، این دو نتیجه قهرن ما سوای اون واجب واحد هر که هست به همه این وابسته است، یا معل واسطه یا بلا واسطه، دیگه جای مفقود نیست. اول اثبات واجب، بعد دوم اثبات توحید واجب. اما حالا حساب همدم شد نرسیم، حالا اگه در این زمینه اگر شد
ولی چون بحث میبرمش روی خلق، یعنی اگر ما نظم رو به عنوانی که مخلوق هست
بله. اگر چون چه نظم به عهد وجهین به اون برهان بر نگرده خودش کافی نیست،
پس دلالت بر علم و قدرت هم نمیتونه بکنه اگر به اونا بر نگرد.
نه حالا نظم بیم که برمیگرده یا نه، یه مسئله است معروف این حساب احتمالات که این خیلی جاذبه دارد و عرض کنم که مورد پذیرش عده زیادی هم است. ممکن است انسان این رو برای مثال و تقریب ذهن بیان بکنه، اما این ریشه برهانی نداره. مثل همون مسئله که درباره توحید نقل شده، مرحوم صدر رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون این دو تا حدیث رو نقل میکنن. یک کسی آمده هم حدیث معروف از امام سلام الله علیه سوال کرده که آیا ذات اقدس اله قادر هست که زمین را در مثلا یک گری و اندازه پوست تخمور جا بده که نه زمین کوچکتر بشه نه پوست تخمور بزرگتر بشه، اینها آیا همچه قدرتی داره یا نه؟ حضرت طبق اون روایت فرمود بین که افتح عینک او عینک، چشمتو باز کن اینا، و این نگاه کرد و فهمید چی میبینی؟ عرض کرد مثلا زمینی میبینم وسیع و آسمانی میبینم وسیع. حضرت فرمود که خداوند بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخمور جا داد اینها. خب این خیلی خوشبخت شد و اینا. شما وقتی میرید این رو یک خطیبی به عنوان یک معجزه علمی از یک امام علیه السلام نقل بکنه، مثلا خیلی خوشبخت میشند و مثلا روایت دیگری رو مرحوم صدوق رضوان الله تو همون کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که یک راوی آمده همین مطلب را از حضرت سلام الله علیه سوال کرده که آیا میشه یا نمیشه. حضرت فرمود بین که قدرت خدای سبحان ازلی است و غیر متناهی است و به کل شیء قدیر است. اما ولذی سألته لا یکون، این که تو سوال میکنی این شیء نیست، که خدا به کل شیء قدیر است، محال که شیء نیست، این تخصصا خارج. خب بین اون جواب این جواب خیلی فرقه. و از این قبیل روایات در توحید مرحوم صدیق مصابر جوامع زیاد است. دیگران به زحمت افتادن چند وش برشته کردن آیا علم حصولی با واقع مطابق از شیء و چند دین وجود دارد، به زحمت افتادن که اون حدیث تازه معنا کنند. اما هر کسی را که نام آشر انبیا با اصنال انو کلم الناس علا قدر اقوله هم، هر کسی را با یه حد خاصی روشن میکنن که این تبیین بشه، یک کسی که ظرفیتی بیش از این ندارد ایمانی بیش از این از او طلب نمی کنند، او عمده ایمان است. فهمود خدا قدرتش لایتناه هاست و کل شیء قدیر است. اما ولذی سألته لایکون، وقتی لایکون شد لاشی است، لاشی کش تخصصا خارج است. آیا خدا قدرت دارد که دوتا را پنجتا بکند؟ چون دوتا پنجتا لاشی از شیء نیست تا تحت قدرت بیاید. برهان احتمالات هم همینطور است. این برهان معروف احتمالات که مثلا گفتن آیا می شود که 28 حرف یا کمتر و بیشتر یه جایی توی قفسی باشه، خودش بره عمدن تو دستگاه چاپ و به صورت یک کتاب حکیم مانع محکم در بیاد، این شدنی نیست. یا مثلا ما اگر 10 تا کارت یا 10 تا مثلا فلز یه چیزی داشته باشیم که عدد از 1 تا 10 روش نوشته بشه به ترتیب، بعد این رو در یک کیسه ای در جیبی بذاریم و به تکون بدیم حرکت بدیم، هر کدام از اینا رو که بر میداریم احتمال 1/10 است که آیا این عدد عدد 1 است یا عدد 5 است یا عدد 10 است. و اگر بخوایم طوری منظم باشه که اول 1 باشه، بعد 2 باشه، بعد 3 باشه، بعد 4 باشه، بعد 10، شاید به 1,000,000 احتمال یا 1,000,000,000 احتمال یا کمتر بیشتر برابر اون ارقام اون عددی که هست. گاهی ممکن است که اگر 24 عدد باشه یا 300 عدد باشه، از میلیاردها احتمال هم میلیارد میگذره. و عقل نمیپذیره که رو تصادف و اتفاق این منظم در آمده باشه. پس نظم بهترین دلیل است بر اینکه اتفاقی در کار نیست، تصادف در کار نیست. ما بگوییم ذرات عالم بود و تصادفا اینا جمع شد به این صورت منظم منسجم در آمد، یکی شده آسمان، یکی شده زمین، یکی شده انسانی که آفرینش محیر العقول است. این خوب هست برای بخشی از ذهنها، اما چون ریشه فلسفی و عقلی ندارد، مادامی که به برهان امکان فقری، امکان ماهوی، برهان صدقی به این چیزا بر نگرده، پایگاهی نداره. چون در همین مثال که این داره 10 تا کارت است یا 10 تا فلز است، این چند جور نظم ممکن داشته باشه، چند جور ممکنه که از کیسه یا از جیب بیرون بیاد. یکی به روال، به ترتیب که از 1 شروع بشه تا 10 که محل بحثی نبود. یکی شمارش معکوس که از 10 به 1، اینها خوب نصب است. یکی هم یک دربین زوج باشه، اینم نصب است. یکی هم یک دربین فرد باشه، اینم نصب است. یکی هم یکی زوج در بیاد، یک دربین یکی دیگه هم فرد در بیاد، بازم نصب است. یک بدترین قیافه و بدترین ریخت هم داره دیگه. حالا ما میخوام اون بدترین ریخت در بیاد، اون هم همین رقم احتماله. یکی 9 در میاد، یکی 2 در میاد. آخه به هیچ نه با هم ارتباط ندارن، نه زوجا با همن، نه فردا با همن، نه یک دربین با هم است، نه 2 دربین با هم است. یه بیریخترین احتمالات هم هست دیگه. حالا ما میخوام اون بیریختر در بیاد، اون هم همین 1,000,000,000 احتمال دیگه. این چیزی نیست که اگه ما بخوایم خوب در بیاد 1,000,000,000 است، بخوایم بد در بیاد کمتره، که همونه. وقتی می‌خواستن این احتمال بسن، گفتم یه چیزی بنویسید که بالاخره دشمن قدرت نقد نداشته باشه، اینا رو ننویسید تو کتاب. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رو، حرف بسیار خوبی در تو شرع اشاراتشون. اینجا فخر رازی حرفی داره بر مرحوم شیخ رضوان لاله، مرحوم خواجه میگه این چه طرح حرف زده؟ آدم باید طوری حرف بزنه که خواص بپذیره، عوام بفهمه. آدم ممکنه حرف بزنه عوام پسند، اما محقق قدرت نقد داره. یه وقت است ممکنه انسان خیلی اصطلاحات عمیق علمی به کار بره که فقط خواص بفهمن، به مردم نداره. در هر جا آدم میخواد حرف بزنه، چیزی می‌نویسه، باید این دو عنصر اصلی رو رعایت بکنه که خواص بپذیره و عوام بفهم. حساب احتمالات اینه، عوام قبول میکنه، اما خواهی هیچ پایگاه فلسفی نداری. خیلی ها به زحمت نشستن حساب کردن، گفتن ما حساب کردیم 1 میلیارد احتمال میده، چطور میشه که عالم حساب بشه؟ بهشون گفته شد که اون بیریخترین و بدریخترین و بیقیافترین شکلی که میخواد در بیاد او رو حساب کنید، ببینید که او معادل همینه دیگه. لذا این گونه از مسائل نیامده تو از دستگاه مرحوم فارابی و شیخ و اینها هست، نیامده. اینکه برای توجیه اون کار، کار خوبی است، اما شما میبینید یه من بله بله تدون استباحت است، استحاله عقلی ندارد، ولی منظور اینه که همه همسان همان، حدس هم در کار نیست. اون یکی برای این بود که یه مقدار تقریب به ذهن بکند، این شبه میگه تقریب به ذهن هم در کار نیست. حالا ما میخواییم بدترین شکلش در بیاد، اونم هم 1 میلیارد احتمال رو داره دیگه. ما میخواییم اول 9 در بیاد، بعد 1 در بیاد، بعد 8 در بیاد، بعد 3 در بیاد، که نه زوجا با همن، نه فردا با همن، نه از بالا درسته، نه از پایین درسته. هیچ نظمی قائل نیستیم، هیچ نظمی. ما میخواییم یه بی نظمی در بیاد. بگیم نظم نیست، یعنی چون شما نظم رو از 1 شمار کرد تا 10 معکوسش نظم است. 1 در بین زوج باشه نظم است، 1 در بین فرد باشه نظم است. نه نظم نیست، میخواییم بی نظم در بیاد. بله نه، بی نظمی در قبال بی نظمی عدم ملکه نظم است. نظم از 1 تا 10 هست، این نظم شماره معکوسش نظم است، این 2. بله بله، چون بی نظمی عدم ملکه است دیگر، عدم ملکه است دیگر. هر کدوم از اینها نبود میشه بی نظمی، چون بی نظمی که سلامه نیست که، عدم ملکه است. به ترتیب در بیاد 1 تا 10 نظم است، شماره معکوس در بیاد از 10 تا 1 نظم است. 1 در بین زوج باشه نظم است، 1 در بین فرد باشه نظم است. غیر اینها میشه بی نظمی، عدم ملکه اینها است. هر کدام باشه در همین حد.
نه، احتمال برای فعل ماست، نه برای واقع. و الا ما این کیسه رو بگیریم همینطوری بریزیم، بی نظم در آمد. هیچ خوب احتمالات هم توش نیست.
نه،
احتمال برای چینش ماست. یعنی این احتمال بی نهایت دیگه سرکار فرمودیم. این وقتیه که ما بخواییم بی نظمی رو چینش بدیم. اما اگر کسی سر همین این کیسه ای که 100 تا مهره توشه، 10 بار ما اینو دیدیم ریختیم.
اتفاقا نه، سرش اینه که اگر ما بخواهیم هر کدام از اینها رو بخواهیم به زحمت در میاد.
یعنی مال ماست،
نه ما کش میکنیم، نه ما میسازیم، چون او اونجور در میاد ما میفهمیم.
اگر ما بخواهیم اینا رو مرتب در بیاریم به فرمایشی که فرمودیم، اون احتساب
یکی از احتمالات اینها اتفاقا این شد.
اما اگر که نه، فرض کنید یک کسی سر کیسه را 100 بار گرفت، 100 بار بی نظم در میاد.
اصلا نظم معنیش این نیست. نظم ما
نظمی که نظم نیست، شما در این نظم مقرر.
بله نه، منظور اینه که اگر ما یکی از اینها احتمالاتش کمتر باشه، یکی بیشتر، میگیم این بعید است در میاد، ولی به هر فرم در بیاد همون احتمالاتو داره.
نه در کار ماست،
نه بخواد در بیاد،
در بیاد،
در بیاد. بله نه، هر کدام از اینه که او درآمد، هر وضعی که او درآمد، ما بعد نام برش میذاریم. ما الان نمیدونیم، الان نمیدونیم که چی جور در میاد. الان این آیون که حساب احتمالات رو تقریبا بله بکنه، بله این آیون که حساب احتمالات رو تنظیم کردن برای آن است که یک نظمی رو از پیش ساختن، گفتن این نظم است و اون بی نظمی است، این رو دیدن منظم آثاری داره. بله بله، اگر اون ذراتی که با برخوردشون این عالم را تشکیل دادن بخواهد به این نحو در بیان، همون یک میلیارد احتمال دیگه، اگر برخلاف این هم در می اومدن هم همون یک میلیارد احتمال بود. بله همون احتمالات هست، همون اندازه هست. نه این که نظم است که این نظم است و خلاف این عدم نظم است میشه عدم ملکه، اون عدم نظم هم همین رقم آماری رو داره، این نظم موجود هم همین رقم رو داره دیگه. اگر بخواهد نه اگر بخواهد بر غیری هم باشه باز یک در میلیونه، یک میلیارده. هر احتمالی از احتمالاتی که هست باز یک میلیاردومه، یکی از محتملات هم یک میلیاردوم بود که اینجور در آمد. چون تصادف هست، چون تصادف هست هر جو شد شد، چون تصادف دیگه. حساب احتمالات رو بخواهیم که ما بر اساس حساب احتمالات یک مبدع حکیم واحد ثابت بکنیم مقدور نیست. اگر کسی قائل به بخت و اتفاق بود، میگفت این ذرات اتفاقا پدید آمد، این ذرات اتفاقا در اثر برخورد اینجور شد، آدم بخواد بگد که نه این ذرات اگر بخواهد اینجور بشه یک میلیاردوم از احتمال ضعیف داره، بگیم اون طرف مقابلشم اگر جور اینجور نمیشد هم یک میلیاردوم بود. چرا؟ نه ما که نبودیم، که ما خودمون جز مهرهای اینیم. الان که ما خودمون آمدیم خودمون بیرون کشیدیم، میگیم اگر ما که الان جز مهرهای اینیم اون ذراتی را که طبق تصادف خلق شد و طبق تصادف حرکت میکند اگر میخواست غیر این بشود یک میلیاردوم بود، این جور هم شد یک میلیاردوم بود، هر جور میخواست بشه یک میلیاردوم احتمال است. این وضع بله کاملا میذاریم. چرا نیست؟ نه چون اونها هیچ اثر ندارن، اونها نه منظم نیست. چه همین احتمال میدیم. حالا ما بخواییم بی نظم در بیاد، یه وقت هست که نه چون نظم اینه دیگه، این آیون با مشاهده یه وضع کنونی نظم را انتظار کردن، گفتن عالم منظم است، نازم میخواد. اگر مثلا برهان اقام میکنن که موجوداتی که مثلا شکاریان سعی میکنن به این که یعنی طوریه که گوشاشون خلق شده که صداها را از جلو کنترل بکنن، و اون حیوانانی که مسیدند و در برابر صیدن گوشاشون طرف بودش که صیاد را از پشت سر احساس بکنن، ماهی‌های موجوداتی که آبزیان مسلحن و فلان، موجوداتی که آبزی نیستن مسلحن و فلان، هر موجودی مناسب با فضای طبیعی خود مسلح است و پرداشته باشد. حالا اگر چون ما می‌خواستیم همه ماهی‌های دریا طوری باشه که اصلا در دریا نتونن زندگی بکنن، یعنی هوا برشون لازم باشه، آب برشون ضرر داشته باشه و همشون بمیرن، می‌خواستیم اونجور در بیاد، اون هم یه میلیارد احتمال دیگه. نه دیگه قید تنها قیدش ترک نظم است همین، چون عدم ملکه است، عدم مطلق که نیست که. ما میخواییم این وضع موجود که ساختار درونیش تک تک این موجودات منظم با روابط موجودات دیگر رابطه ریاضی دارن، دو ترک این که عدم ملکه است، اینم میشه عدم نظم. میخوام او در بیاد، چندین هر کدوم باشه همه یک میلیارد احتمال. نه هر کدوم از این احتمالات همینه دیگه، همین یک میلیارد احتماله دیگه، یکیش در میاد بالاخره. الان همین یک تا ده رو که حساب کردیم، عنوان عدم بی‌نظمی، نه بدترین، بدترین بله ضابطه نداریم، ترکشون امر وجودی نیست. برای اینکه اونها منظمن و این عدم ملکه است، مثل اعما چشم خوبه، نداشتن چشم همین، این که سلب محض که نیست. نظم ها این چنینه، این آقایون با مشاهده این نظم ریاضی یا طبیعی در عالم گفتن این منظمه. حالا مثلا فرون اشخاص یا فرون حیواناتی در فرون فضا و محیط زندگی میکنن، غذاهاشون در اونجا تامین، اگر نه میمردن. حالا اگر میخواستیم اونجوری بشه، یعنی در این محیط از رشد بکنن که غذا نشه و بمیرن، همین مقدار یه میلیارد احتمال بود دیگه.
حتی غیر از این یکی به تنهایی، یک مفهوم عام یکی یک منهای یک میلیاردون، اونها این مفهوم عام برای اون باقیشون میشه. من تا در خارج هر دفعه که میاد بیرون اون یک میلیارد،
هر کدوم باشه اینه، چه احسن چه اسوأ، یک میلیارد است. اینه که حساب احتمالات اینها برهانی نداره. الحمدلله.